الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسجد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. شب شب شهادت امام حسن عسکری پدر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، جناب شیخ مفید در کتاب الارشاد که در مورد ائمه معصومینه در مورد امام حسن عسکری می‌فرماید که کان مولده بالمدینه فی شهر ربیع الآخر من سنت اثنین و ثلاثین و مئتین. تولد امام حسن عسکری در مدینه بود در ماه ربیع الآخر سال 232، تولدش در سال 232 در ماه ربیع الآخر در مدینه بود و قبض یوم الجمعه و رحلتشون در روز جمعه بود. لسمان لیالی خلون من شهر ربیع الاول سنت ستین و معتین، روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال 260 از دنیا رفت. و لهو یوم ازن سمان و اشرون سنه، در حالی که 28 سال سن داشت. امام حسن عسکری در 28 سالگی از دنیا رفتن، یعنی خیلی جوان، خیلی سن کم. حالا کمترین امام، جوانترین امام، امام جوادن که 24 سالگی به شهادت رسیدن، اما امام هادی و امام عسکری اینا هم سنشون خیلی کم بود که به شهادت رسیدن. و دفن فی دارهی به سر من رعا فی البیت الذی دفن فیه ابوه، و دفن شد در سامرا در همان خانه‌ای که پدرش، پدر بزرگوارش در آنجا دفن شده بود، امام هادی و امام عسکری در سامرا در یک جا مدفون هستند. و امه ام ولد یقال لها حدیثه، مادرش کنیزی بود که اسمش حدیثه بود. حدیثه نام مادر امام حسن عسکری است. و کاند مدت و خلافتهی 6 سنین و مدت امامتش 6 سال بود، یعنی از 22 سالگی به امامت رسید تا 28 سالگی که به شهادت رسیدند، که بعد از ایشون دیگه امامت امام عصر شروع شد. و حالا بحث در مورد غیبت صغرا و غیبت کبرا. که بعضی ها امام زمان رو قبول دارن، غیبت رو هم قبول دارن، اما میگن ما غیبت صغرا و کبرا نمیشناسیم. امام زمان غائب شد، بعد از تولدشون غائب شدن، یعنی اون احادیثی که مربوط به غیبت صغراست رو خیلی روش اهمیت قائل نمیشن. و حالا غیبت صغرا هم جزء اصول دین یا فروع دین نیست که بگیم حتما باید کسی اعتقاد داشته باشه، نه، اعتقاد به وجود امام زمان و غیبت ایشون کفایت میکنه. حالا اون بحثی است که مجزاست. ما جهت تبرک هم یه که از معجزات ایشون رو بخونیم که شیخ مفید روایت کرده. شیخ مفید هم در نقل روایات خیلی دقت داشته، خیلی دقت داشته، یعنی به چیزی که یقین میکرد روایت میکرد، هر چیزی رو حدیث نمیکرد، هر چیزی رو روایت نمیکرد. حالا اینجا روایت کرده از ابو حمزه نصیر الخادم، نصیر خادم که خدمت امام عسکری بود. قال سمعت ابا محمد غیر مره یکلم قلمانه بلغاتهم و فیهم ترکن و رومون و سقالبه. میگه بارها شنیدم از ابا محمد، یعنی امام حسن عسکری، که با غلامانش صحبت میکرد به زبان خودشون، در حالی که در میان غلامان ایشون هم ترک بود، هم رومی بود، هم سقلبی، که یکی از زبانهایی که فکر میکنم مثلا طرفای روسیه اون طرفا بوده، اینجوری دورا دور تو ذهن دارم. میگه با زبان خود اینا با اینا حرف میزد. خب اینا چون غلام بودن خیلی یاد نگرفته بودن عربی رو هنوز حرف بزنن. میگه بارها میدیدم حضرت با اینا به زبان خود اینا حرف میزنه. فتعجبت من ذلک، من خیلی متعجب می شدم. و قلت و با خودم می گفتم هازا ولد بالمدینه، این آقا تو مدینه به دنیا آمده. ولم یظهر لأحد حتی مضا ابوالحسن، و تا موقعی هم که امام هادی از دنیا نرفته بود خیلی ایشون در میان جامعه ظاهر نمی شد. که از بعضی ها میگن تا امام هادی زنده بود ما خیلی امام حسن عسکری رو نمیدیم، اون اواخر عمرش آقایشون رو به ما نشون میداد، یعنی خیلی میان خلق نبود که بخواد یاد گرفته باشه. اینو میخواد بگه ولا رآه احدون فکیف هازا، هیچ کم ایشون رو نعیده بود وسط مردم، پس این چجوری میشه ایشون این زبانهای مختلف رو باش حرف میزنه. و حدث و نفسی به ذالک، اینه تو دلم پیش می آمد. فعقبل علی، حضرت یه بار رو کرد به من. فقال ان الله عز و جل ابان حجته من سائر خلقه، فرمود که خداوند حجتش را از میان خلق برگزیده یا آشکار کرده و اعطاه معرفت کل شیء و معرفت هر چیزی را به حجتش داده است. فهو یعرف اللغات، لذا او لغات مختلف را می داند. و الانساب و الحوادث، نسب ها را می دونه که این پسر کیه، پدر بزرگش کی بوده، همه انسان ها را نسب هاشون را می دونه و حوادث روزگار رو هم می دونه، چون حوادثی که قبلا اتفاق افتاده، حوادثی که بعدا پیش میاد و اینا رو زیاد داریم در روایات، در خود نهج البلاغه نگاه کنید یا کتاب‌های دیگه که ائمه ما از آینده اطلاع می‌دادن، چیزهای اطلاع دادن که فقط تو این عصر پیش آمده، یعنی تو این قرن ما شاهدش بودیم و قبل از این پیش نیامده بود، که اینا خودش دلیل بر حجت بودن این هاست. می فرماد تمام اینها رو میدونه امام. بعد مطلب بعدی، جمله بعدیش خیلی مهمه، می فرماد و لولا ذالک، و اگر اینجوری نبود، لم یکن بین الحجت والمحجوج فرقون، اگه اینجوری نبود پس بین حجت و دیگران چه فرقی بود؟ آخه بین امام و مأموم باید تفاوتی باشه، برای چی من دنبال این آقا باید برم؟ اگه این بنا باشه مثل من باشه، چرا دنبالش برم؟ عقل نمیپذیره. اون کسی که حجت از جانب خداست، اگه مثل بقیه مردم باشه که این همه به سر و سینه زدن نداره که امام بخواد مثل بقیه مردم باشه، که این نکته خیلی مهمیه که امام حجت خدا مثل بقیه مردم نیست. اینجوری تصور نکنید در مورد امام، همچنان که یه عده از عوام، علمای عوام، علمای بیمعرفت، علمای شیعه که در مورد ائمه میگن اینا علماء الابرار بودن، علماء الابرار یعنی عالم بودن، دانشمند بودن، آدمای خوبی هم بودن، این حد. این که اینا عصمت داشتن، علم غیب داشتن، اینا رو میگه همه دلیلم میارن برای خودشون. مثلا میگن تعارض در روایات مال چیه؟ تعارض در روایات اختلاف تو روایات، یه روایت میگه این مستحبه، یه روایت میگه نه این واجبه، یه روایت میگه حلاله، یه روایت میگه حرامه. میگه خب پس اینا اگه عصمت داشتن همه یه جور باید حرف میزدن، پس دلیل این که اینا معصوم نبود، اینا علما اجتهادشون این بوده، مثل علما که الان اجتهاد میکنن، یکی میگه این مستحبه، یکی میگه نه مستحب نیست، میگن اینا هم اینجوری بودن. در حالی که تعارض روایات علل داره، اصلا خود معصوم عمدن متعارض حرف میزنه، این نیست که اگه معصومم پس باید یه جور حرف بزنن، کی گفته اینو؟ تا اون بحثش مجزاست. اگر امام بخواد یه عالم مجتهد باشه که اینقدر به سر و سینه زدن نداره که، این همه عالم مجتهد داریم تو قوم، اگه بخواد مثل شما باشه باید یه فرقی بین حجت خدا و غیر حجت باشه، تفاوت باید باشه. حدیث بعدیش هم بخونیم باز، حدیث 11 از معجزات امام عسکری. حدثني الحسن بن ظریف یا طریف قال اختلج في صدري مسألتان اردت الكتاب بهما الى ابي محمد. میگه دو تا مسئله بود تو دلم خیلی خلجام میکرد که گفتم نامه بنویسم به آقا از ایشون سوال کنم، چون شما میدونید بعد از امام جواد امامان اهل بیت در غیبت رفتن. غیبت نه به معنی غیبتی که امام زمان رفت، نه ها، از دسترس شیعیان خارج شدن تقریبا. کمتر کسی میتونست با اینا ملاقات کنه، یعنی به خاطر اون اختناقی که بن العباس ایجاد کرده بودن و بیشتر با حالت مکاتبه بود، اونم علما میتونستن یه جوری مکاتبه کنن، سوالی چیزی از امام بپرسن. میگه دو تا مسئله بود که میخواستم از حضرت پرسش کنم. فکتبت و اسأله عن القائم اذا قام بما یقضی. یه سوالم این بود که وقتی امام زمان میاد چه جوری قضاوت میکنه، با چه حکمی قضاوت میکنه. نکته ای دیگه، آیا با فقه شافعی مثلا قضاوت میکنه، با فقه شیعه قضاوت میکنه، با فقه حنفی قضاوت میکنه، چجوری با چه حکمی قضاوت میکنه ایشون. و عین مجلسه الذی یقضی فیه بین الناس، و در آنجایی که ایشان داوری میکند و قضاوت میکند کجاست. شما میدونید یکی از کارهای رهبر یعنی ولی امر مسلمین قضاوته، قضاوت کردن، که امیر مؤمنان بر مسند قضاوت نشست بعد از خلافت، قضاوت میکرد بین مردم، اگرچه یه قاضی هم بود برای شهرهای دیگه که بودن، ولی در اصل مشکل میخورد ایشون قضاوت میکرد. و اردت ان اسأله عن شیء لهمی رب فاغفلت ذکر الهم هما. و میخواستم که از تب نوبه بپرسم. تب نوبه یه نوع تبیه که یک شب در میون طرف رو میگیره، یعنی یه شب تب میکنه، شب بعد خوبه، بعد شب بعدش دوباره تب میکنه، یه روز خوبه یه روز تب میگیره. که در قدیم خب برای مریضی ها خیلی حجامت انجام میدادن، برای مریضی ها که خیلی حجامت انواع بیماری ها رو خوب میکنه. اما تب نوبه رو گفتن کسی حجامت کنه میمیره. تب نوبه اگر داشته باشه، گفتیم طبیعه که یه شب تب میکنه، یه شب خوبه، یه شب تب، اگر حجامت کنه طرف احتمال مرگش زیاده. میگه میخواستم از اینم از حضرت بپرسم، یادم رفت. فجاء الجواب، نامه رو دادم جواب آمد. سألت عن القائم، حضرت فرمود از قائم سوال کردی. فإذا قام قضا بین الناس به علمه، ایشون وقتی میاد در بین مردم به علم خودش قضاوت میکند. خب علم خودش چی جوریه؟ که قضاء داوود لا یسأل البینه، مثل داوود علیه السلام قضاوت میکند که بینه نمیخواهد. آها، روایات دیگه هم در این زمینه هست که امام زمان مثل حضرت داوود حکم میکنه. آقا حضرت داوود چجوری حکم میکرد؟ حضرت داوود وقتی حکم میکرد بینه نمیخواست، بینه یعنی شاهد، بلکه خودش شاهد میآورد. حضرت داوود خودش شاهد میآورد. یه نمونهشو ذکر کنیم. در زمان حضرت داوود یک آقای دست جوونی رو گرفت، محکم مچ دست اینو گرفت، آورد تو محکمه، گفت داوود حکم کن، این جوون رفته تو باغ من، انگورای منو خورده، به حکم خدا حکم کن که مثلا دستشو قطع کنن. یا مثلا حضرت فرمود حالا دوتا خوش انگور، گفت نه باید حکم خدا کنی. گفت حکم خدا کنم؟ گفت بله. گفت این آقا رو ببرید اعدام کنید، صاحب باغو، و این باغ رو هم بدید به این جوون، این از باغ خودش خورده. گفت چی میگی آقا؟ چی داری میگی حسن؟ فرمود این جوون از باغ خودش خورده، تو هم قاتل پدر ایشونی و باید اعدام بشی. در جوانی شما دوتا با پدر ایشون این باغ رو درست کردید، پدر ایشون مقدار زیادی پول داشت که در باغ چال کرده بود، تو پدر ایشون رو کشتی به هوا اینکه پولا رو به دست بیاری، یعنی گفتی پولا کجاست، اون نگفت بهت، پولا خودش بود، تو او رو کشتی، پولا رو هم نتونستی پیدا کنی و باغ رو تصاحب کردی و پولها هم فلان جای باغ است، بکنید پیدا میکنید. شاهد اینه، شاهد که میاره اینجوری شاهد میاره، فلان جای باغ رو بکنید پولا پیدا میشه. رفتن کندن پولا پیدا شد. ها این باغ مال پدر ایشونه، این سهم پدر خودش میخورده، تو هم به تقاضای کشتن پدری باید کشته بشی. حکم به باطن بهش میگن، حکم به باطن حکم میکن، نه به ظاهر. ظاهر اینه که آقا دوتا خوش انگور خورده باید تازیانه بخوره، یا مثلا فرمود مثل داوود علیه السلام حکم میکنه، لذا دیگه کسی نمیتونه اختلاس کنه، سند سازی کنه، سند درست کنه که آقا کشیده بالا دلوپی خورده بگه من مثلا وزیر و وکیلم، اینها دیگه درش نیست در حکومت ایشون. که روایت داریم ایشون مال رو به سویه تقسیم میکنه، همه سیر میشن. بعد اونجا اگر کسی دزدی کنه پوستشو میکنه، چون دیگه سیر، این دیگه دزدی، دیگه یه معترف از گرسنگی دزدی میکنه. فرمود فإذا قام قضا بین الناس بعلمه كقضاء داوود لا يسأل البينه، که هیچ بینه نمیخواد. و كنت اردت ان تسأل عن همي الرب فانسيت فانسيت فاكتب في ورقه وعلقه على المحموم. فرمود میخواستی سوال بپرسی از تب نوبه، فراموشت شد، ولی بهت میگم چی کار کن. یه ورقه ای کاغذی بردار، این رو روش بنویس و آویزان کن به اون شخص تبدار، یعنی بنداز گردنش. چیه؟ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش سرد و سلامت باش بر ابراهیم. اینو بنویس، آتش تب آتیش دیگه، آویزون کن به گردن اون که تب داره خوب میشه. فکتبت ذلک و علقته علی المحموم فافاق و برع. میگه منم این کارو کردم، تب دار خوب شد. که این رو هم برای تب گفتن که اگر کسی بنویسه بر شخص تبدار آویزان کنه، شخص تبدار خوب میشه. البته یه چیزی بگم، شاید کسی بگه آقا من این مثلا توی حدیثی یه چیزی آمده انجام دادم خوب نشده، یا یه سری شرایط هم داره، کی بنویسه؟ کسی که نه نماز میخونه نه روزه میگیره ورد و یه آیه بنویسه خوب میشه؟ نه، بالاخره یه شرایطی داره این نوشتن این آیه و این که به گردن طرف بندازه. بله اون کسی که علیه السلامه آدم خوبیه، آیه رو بنویسه چه بسا که خوب بشه. و بعد این نکته دیگه، امام به ایشون گفته انجام بده خوب میشه. معلوم نیست این حکمش عام باشه که هر کسی این کار رو انجام بده خوب بشه، ولی ممکنم هست کسی انجام بده و خوب بشه، اشکالی نیست. اهل بیت پیامبر دارای علم نبوی هستند، وارث علم پیامبرند. عزیزان امروز متاسفانه در تلویزیون نگاه میکردم، برنامه‌ای است به نام زاویه، آقای مجری از قول یکی از علما در مورد حضرت آقا گفته بود اگرچه علم ایشون علم اهل بیت نیست، یعنی چه مضمونی از علوم اهل بیت نیست، اما اینکه خب یه دانشمندی اندیشمندی از دنیا رفته باعث تأسفه. علم اهل بیت نیست، وقت شما اهل بیتید از علم اهل بیت دارید، این چون تو تلویزیون علنا گفت از قول یکی از علما هر کی باشه. این آقایون اول میان چیکار میکنن؟ اهل بیت رو مصادره میکنن برای خودشون که ما علممون از اهل بیت گرفته ایم، ما علممونو از اهل بیت گرفته ایم. بعد هر کی مخالف حرف اینا بگه میگه اینا دیگه از اهل بیت جدان. نه آقا، شما عقلت نمیرسه، بنا نیست اون که تو میگی علم اهل بیت باشه. بله تو یه فقه یاد گرفتی، تو خودت هم نمیدونی کدومش درسته کدومش غلطه. تو تعارض روایات که میرید مگه میدونی کدوم روایت درسته کدوم غلطه؟ نگو علم من، بگو من از اهل بیت یه چیزایی به دستم رسیده یاد گرفتم. میگه علم ما علم اهل بیته، ایشون چون مخالف حرف ما میزنه علمش اهل بیتی نیست. میگیم که اولا اگه بنابشه دو تا چهار تا کنیم، ایشون خیلی بیشتر از شما حدیث خونده، خیلی بیشتر از شما کتاب حدیث چاپ کرده. شما کتاب‌های ایشون نگاه کنید، حتی کتاب‌های فلسفی که استدلاله، کتاب‌های فلسفی ایشون پر حدیثه، کتاب‌های عرفانی ایشون پر حدیثه. کمتر عالمی رو می‌بینی تو کتاباش اینقدر حدیث آورده باشه که ایشون آورده. اولا کمترین عالم پیدا میشه که بندازه ایشون کتاب داشته باشه اصلا، اونم تو زمینه‌های مختلف. اگه دارید بیارید به معرفی کنید به ما، مخصوصا از این آقایونی که میگن ما علممون از اهل بیت گرفته ایم، مصادره میکنن برای خودشون، اونم چی؟ چون فقه و اصول فقط بلدن، ویلا تو غیر فقه و اصول ببینیم کتاب چی دادید شما بیرون، از معارف اهل بیت چی بلدید شما؟ فقه و اصول که نمازتو اینجوری بخون رو کلش میشه رساله عملیه، اون که کلش میشه این، از صدر اسلام هم که اینا گفته شده نوشته شده. حالا من اصلا کار به اون بحثش ندارم، شما از علم اهل بیت چی بلدید؟ ان آثارنا تدل علینا، آثار ما دلالت میکنه بر ما. شما از علوم اهل بیت چی بلدید؟ نقل حدیث که نشد علم اهل بیت، از حدیث چی تونستی بیرون بیاری؟ ایشون کتابهاشونو فلسفه رو آورده با احادیث تطبیق داده که آقا این که فلاسفه میگن همینی که امام صادق گفته، همونی که امیرالمومنین و رسول الله گفتن. آخه کتابهای ایشون موجوده، برید ببینید تو کتابهای ایشون چقدر حدیث به کار رفته. حالا اینکه ایشون کتابهای حدیثی رو احیا کرده، چقدر بر نهج البلاغ شرح نوشتن، اصول کافی رو تصحیح کردن، چقدر کتاب حدیثی چاپ کردن، اونا رو کار نداریم اصلا. تو کتابایی که خودش نوشته، بعد ایشون علمش از اهل بیت نیست، شما از اهل بیتید. چرا؟ میگید خب ایشون پیرو ملا صدراست، ملا صدرا بیشتر از شما اهل بیتیه. بابا ملا صدرا استاد اجازه حدیث مجلسیه، علامه مجلسی از ملا صدرا اجازه حدیث داره، شرح بر اصول کافی داره. ملا صدرا کسی که 400 سال همه فلاسفه سر سفرش نشستن، تمام علم اصولتون شما مدیون ملا صدرا و استدلالای ایشونید، چون ایشون در کتابهاش از ابن عربی حرف زده. شما بیایید 4 تا صفحه مثل ابن عربی حرف بزنید، ما ابن عربی رو میذاریم کنار. 4 تا صفحه بنویسید خب مثل ابن عربی. ما قبلا اثبات کردیم ابن عربی شیعه است، نه شیعه مثل این آقایون، شیعه محقق، محقق در عالم اسلام، فقه تمام مذاهب رو میدونه، مجتهدی فوق مذاهب. این آقایون مقلدن، اکثرا مقلد این فقهی که صورت گرفته، مقلد شیخ طوسی هن. شیخ طوسی خیلی بزرگواره، اینا همه مقلد شیخ طوسی هن. این اون فقهی که به دستشون رسیده بالا پایین میکنن، این ور اون ور میکنن. اگر کسی رفت تو دامن اسلام همه مذاهب رو تحقیق کرد، اومد فقهشون رو بررسی کرد، این میشه مجتهد، این میشه مجتهد. بنده در میان علما کسی رو ندیدم به اندازه ایشون اهل تولا و تبرا باشه. یک کرامتی هم از ایشون نقل کنیم. یه وقتی بنا بود بریم محضر آقا جان، قرار ملاقات داشتیم. من با خودم گفتم که من اگه برم خدمت ایشون بدون رو در وایستی از ایشون میپرسم آقا شما نظرت در مورد اولی و دومی چیه؟ ابوبکر و عمر نظرت چیه؟ علنم بگو به ما، مجلسم خلوت خصوصیه. چنین نیتی کردم، رفتیم در محضر ایشون نشستیم، بدون اینکه من حرف بزنم آقا جان شروع کرد در مورد اینا گفتن، چیزایی گفت، چیزایی در مورد بغض نسبت به اینها گفت که من از هیچ کس نشنیده بودم. که حالا نمیتونم خیلی از حرفاشون اصلا باز کنم. هیچ کس رو از علما به اندازه ایشون ندیدیم تبرا داشته باشن نسبت به دشمنان اهل بیت. هیچ کس رو ندیدیم از علما. ایشون اهل بیتی نیستن، چون علمشون از امام هشتم گرفتن. ابو حمزه سمالی در روضه کافی گرفتم پیش امام سجاد علیه السلام، گفتم آقا جون یه سوالی بپرسم بدون تقیه جواب میدی؟ فرمود بگو. گفتم آقا نظر در مورد ابوبکر و عمر چیه؟ یعنی همونی که بنده تو دلم بود آقا جان جواب داد، ایشون میپرسه از امام سجاد. امام سجاد فرمود لعنت الله علیهما به جمیع لعناته، خداوند اون دو نفر رو به جمیع لعنتهایش لعنت کند. به جمیع لعنتهاش لعنت کنه اون دو نفر رو. ندیدیم کسی مثل آقا جان تبرا داشته باشه از دشمنان اهل بیت. 200 سال آقا جان می فرمودن تا 200 سال صدر اسلام کسی جرأت نمی کرد اسم فرزندشو علی یا فاطمه بذاره. بعد می فرمود الان که تو خیابون میرم طرف بچهشو علی صدا می زنه، میگم ها به کوری چشم بنی امیه. بعد ایشون آمد کتابی نوشت به نام فس حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه، در مورد فاطمه زهرا یک فس درسی نوشت که در عالم اسلام بی نظیره. یعنی فسی اضافه کرد به فصوص ابن عربی که کتاب درسی در عرفانه. و بعد فتوا داد که بعد از شهادت به ولایت امیرالمؤمنین تیمنن و تبرکن شهادت دادن به عصمت فاطمه زهرا خوبه، اشکال بلا اشکاله، و خودش هم این کار رو میکرد که اشهد ان فاطمه بنت رسول الله عصمت الله الکبرى و حجت الله علی الحجج. کدوم از شما آقایون یکی از این قدم ها رو برداشتید که ایشون اهل بیتی نیست؟ چون عقل جنابالی نمیرسه به حرفی که ایشون میزنه. چون عقل جنابالی نمیرسه که ایشون چی میگه در توحید. عقل جنابالی نمیرسه ایشون در معاد، در سر القدر، در این علوم چی میگن. این آقا کسی که در تمام رشته های اسلامی اجتهاد داره. یعنی اگه بنا باشه بگیم اهل بیت و ایشون بهتر میفهمن یا شما، مسلماً ایشون بهتر میفهمن تا شما. قرآن رو ایشون بهتر میفهمن یا شما، ایشون بهتر میفهمن. اینم چون در تلویزیون گفت این مطلب گفته شد، من مجبور شدم اینجوری حرف بزنم. تمام علماتون جمع بشن به اندازه ایشون در رشته‌های مختلف نمیتونید کتاب بدید بیرون. تمام علمای حوزه علمی قم جمع بشن به اندازه ای که ایشون در رشته‌های مختلف کتاب نوشته بیاید بنویسید. علامه ذوالفنونی که در از صدر اسلام تا کنون کسی به جامعیت ایشون نیامده، کتاباش هست، ادعای بی خود نمی کنیم. 180 اثر قلمی داره، غیر اینکه صحبت کرده، صحبت ها ضبط شده به صورت کتاب، اونا که بالای 500 جلد میشه کتاباش، اونا که خودش با قلم خودش نوشته. چون بسیاری از علمایی که شما الان میبینید درس ها و سخنرانی های اینا رو میارن مینویسن، ویراستاری میکنم به صورت کتاب میشه. بنده هم اگه بخوام این کتابامو چاپ کنم شاید قریب به 100 جلد کتاب بشه الان، چون بیشتر از 2000 جلسه بحث تفسیر و حدیث و فلسفه و عرفان اینا داشته ایم. نه، آثار قلمی که نوشته باشه، 180-90 اثر علمی قلمی ایشونه، اونم در رشته های مختلف. کتاب های مرجع نوشتن ایشون، که بعضی از کتاب هاشون کتاب سال شناخته شده، که به عقیده ما تمام کتاب هایشون کتاب ساله. کتاب قرنه، کتاب عمره. متاسفانه ایشون یه بار میفرمودن نامه هایی که برای من نوشته شده بود و فحش داده بودن به من، نامه هایی که برام نوشته بودن به من فحش داده بودن تو نامه، چرا فلسفه میخونی؟ چرا فلسفه درس میدی؟ چون از این آدم های احمق زیادن که نمیفهمه بابا دین خدا عقله، اون دینی که مخالف عقل باشه دین نیست اصلا. اصلا مسیحیت که میگن تثلیث چرا ما قبول نداریم؟ چون میگه مخالف عقله. مگه میشه عقل من یه چیزی بگه دین خدا یه چیز دیگه بگه؟ آقا یه بار اینو عرض کردم خدمتتون از قول یکی از علمای پیشینه، میگه اگر کسی عصای موسی در دست، عصا در دستش اژدها بشه، اگر کسی عصا در دستش اژدها بشه، خیلی دیگه معجزه بزرگیه ها، درسته؟ اگر کسی عصا در دستش اژدها بشه بیاد و به من بگه دو دوتا میشه هفتا، من ازش قبول نمی کنم. شما قبول میکنید؟ نه، عقل نمیپذیره اصلا. خداوند حجتی داده به ما به نام عقل که با عقل باید بپذیریم و رد کنیم. پیامبر ما با عقل ما حرف زده، دین باید منطبق با عقل باشه. فلسفه برهان یعنی عقل. عقل چی میگه؟ بعد فلسفه حرام است. این از کجای دین در آوردی که یه علمی حرام باشه؟ فرا گرفتن یه علمی حرام باشه. از کجای دین در آوردی شما که فتوا میدی فلسفه حرامه؟ و دیگرانو تحریک کنی علیه ایشون. فرمود با دست اشاره کرد نامه ها رو، یعنی یه دونه دو تا ده تا صد تا نبوده، جمع کرده بودم بذارم تو کفنم، بعد همه رو شستم زیر آب، مچاله کردم، انداختم سر لاشقال رفت. خون دلها خوردن. فلاسفه و عرفای ما از دست همین فقهای خشکمغز به بالای دار رفتن. چقدر فیلسوف از مثل شیخ اشراق اعدام شد؟ نمیخوام حالا بعضی چیزها رو دیگه باز کنم که تو خود عالم تشیع، حالا این تو حلب بوده سهروردی و که اصلا سر مسئله امامت میگن به دار کشیده شده، اونا نمیخوام وارد. تو خود عالم تشیع چقدر عارف رو اعدام کردن. به چه جرمی؟ به جرمی که ایشون چنین اعتقادی داره که اعتقادش با تو نمیخونه. خب تو نخونه با تو، با قرآن میگه نمیخونه، با قرآن تو نمیفهمی قرآنو، میگه قرآن علمش در نزد توه. یا علم اینا با اهل بیت نمیخونه، با قرآن نمیخونه، تو چی میفهمی اصلا از اهل بیت؟ چی فهمیدی از قرآن؟ بعد اون قدی که فهمیدی تو فهمیدی، اون قدی که از قرآن فهمیدی جناب عالی فهمیده ای از قرآن، دیگران بالاتر از اون میفهمن که تو نمیفهمی. ولی فرق امام زمان با تو در چیه؟ او یه چیزی میفهمه که تو نمیفهمی. در ت تلویزیون در برنامه زاویه همین امروز هم بود، همون اول برنامه‌ش هم بود، از قول آیت الله فلانی که بله درسته که ایشون علومشون با اهل بیت مغایرت داشت، از اهل بیت نبود، علومشون اهل بیتی نبود، حالا دستشون نمیرسه. به قول علامه طباطبایی فرمود سوغات غرب برای ما بی غیرتی بود، بی تعصبی بود، و الا شما در هر کوچه‌ای سالکی رو میدیدید که بردار کشیدن خاطر تعصبی رو جهالت، اون جهل مقدسشون که فکر میکنه اونی که من میگم درسته بقیه قلوه، کسی غیر اینو بگه چون خودش نداره، خودش نرسیده، قدم از قدم ور نداشته. حلق ها تنگه، به قول فرموده خود آقا جان میفرمود حلق ها تنگه، نمیتونن بپذیرن. بابا امامان اهل بیت نتونستن حرف بزنن، امامان اهل بیت نتونستن حرف بزنن. ایشون میفرمود بعد از انقلاب 13 بار من رو ترور کردن، 13 بار، اون تو ناموفق بود همش. کی ترور میکنه ایشونو؟ چه کسانی میخوان ایشون نباشه؟ کسی که نداریم در عالم مثل ایشون، نداشتیم. ان آثارنا تدل علینا، این آثار علمی ایشون. عبادت ایشون، تولا و تبرای ایشون، کدامتون مثل ایشونید؟ کدامتون مثل خاک پای ایشون میشید؟ اصلا بنده گفتم چیزهایی از این کراماتی از ایشون دیدم از ترس تکفیر نمیتونم بگم، از ترس تکفیر نمیتونم بگم. ایشون کسی بودن، علامه طباطبایی در 1001 نکته میفرماد برای علامه طباطبایی از خارج کشور سوالات ریاضی میآمد، علامه جواب میداد میفرستاد از خارج کشور سوالات ریاضی بیاد، یعنی ریاضیدانای اونا نتونستن حل کنن، فرستاده ملا علامه طباطبایی. بعد میفرماد گاهی وقت که ایشون سر شلوغ بود سوالات رو میداد به من، من حل میکردم، ایشون نگاه میکرد میفرستاد. خیلی حرفیه، سوالات ریاضی از خارج کشور نتونن حل کنن بدن برای ایشون. کدومی که از شما جدول ضرب و حفظه؟ نه دیگه. خب در علم نجوم، در علم هیئت، در طب، در فقه، در اصول، ادبیات فارسی، ایشون کلیل و دمنه رو دوتا از ابوابش به فارسی ترجمه نشده بود، ایشون به سبک نصرالله منشی ترجمه کرد دوتا از ابواب کلیل و دمنه رو. کسی ادیب باشه متوجه میشه ایشون چه کاری کرده در ادبیات فارسی، در ادبیات عربی که صاحب کتاب، کلی از کتابایشون هم به عربی نوشته شده، در ادبیات فرانسه کلی از کتاب‌هاشون فرانسوی بود ایشون. در فقه و اصولشون بنده خودم مقلد ایشون بودم، با اجازه خودشون البته. در علوم غریبه، جداول، حروف، علوم ارسماتیقی. خودم بنده به توی جلسه خصوصی فرمود من برم بعضی از علوم رو با خودم میبرم. یعنی کسی رو کره زمین نیست که بدون این علمو بلد باشه. کسی نیست رو کره زمین بلد باشه. حتی ایشون علمش از اهل بیت نیست. جناب عالی که فقط 4 تا علم اصول خوندی فکر میکنی همه اهل بیت تو مشت تو هن مثلا. امان از این غرور. میدونید آب تو کوزه وقتی کم باشه تکون بدی شلاب پو شلاب صدا میکنه، خالی باشه هیچ صدایی ازش در نمیاد، یک کم که آب باشه شلاب شلاب میکنه، وقتی هم که پر بشه دیگه صدا نمیکنه. این سر و صداها به خاطر این که یه ذره اون تای کوزشون آب شلاب شلاب فکر میکنن خیلی علم دارن، فکر میکنن خیلی علم دارن. چی بگیم؟ مگه زمان ائمه ما امیرالمومنین خانه‌نشین نشد؟ میگه ائمه ما ترور نشدن؟ علامه طباطبایی فرموده بود امثال ملا صدرا چقدر زجر کشیدن، تبعید، زندان، اینها رو تحمل کردن و حقایق رو نوشتن برای ما گذاشتن که حق اینه، چه دیگران بفهمن چه نفهمن. یه رفتم یه جایی، یه شخص خود ظاهر ملا صدرا بوده یا دیگری، یه دیدم ملا صدرا رو داره لعنت میکنه. گفتم ملا صدرا رو برای چی لعنت میکنی؟ گفتشون قائل به وحدت واجب الوجوده. وحدت واجب الوجود یعنی خدا یکیست. وحدت وجود رو اونقدر بی سواد بود که میگفت وحدت واجب الوجود، وحدت واجب الوجود یعنی واجب الوجود یکیست، خدا یکیست. گفتم ها به این دلیل لعنتش میگن. گفت بله. گفتم خب لعنت کنه، ادامه بده، هم تو باید لعنت کنی که قائل به وحدت واجب ال... بقیه این آقایون هم همینن، این آقایون هم همینن. درس خونده نیست کسی زانو زده باشه پیش استاد، حرف شنیده باشه، فهمیده باشه. خودشون لا کتابا رو باز کردن یه جایی به نظرش نرسیده یه چرت و پرتی گفته. بله دل ما پر بود یه مقدار. انشاءالله امام زمان عجل الله تشریف بیارن. یه نکته دیگه هم بگم، باز یکی از کرامات حضرت آقاست. در نوجوانی که تازه با آقا جان آشنا شده بودیم وقت خریدن کتاب بود، نوجوان بودیم و کتاب می‌خریدیم برای مطالعه، خیلی هم مطالعه می‌کردیم. یه فکری آمد سراغ من که این فکر شد رهزن خیلی هم بشه، که گفتم امام زمان که انشاءالله به همین زودی میاد دیگه، من برای چی برم کتاب بخرم؟ دیگه آقا میاد و دیگه همه چی حل میشه و اصلا احتیاجی به کتاب خریدن و کتاب خوندن و این حرفا نیست. و واقعا دستم نمیرفت که کتاب بخرم. آقا رفتیم منزل ایشون، آقا جان رو کرد به بنده فرمودن که بگو ببینم امام زمان بالاتره یا رسول خدا؟ معلوم ها، فرمود رسول خدا بالاتره. بله. فرمود مگه زمان رسول خدا مردم نباید درس میخوندن؟ مگه نباید تلاش میکردن؟ ایشون که بالاتر از رسول الله نیست دیگه، حالا ایشون بیاد حکومت تشکیل بدن همه اینها سر جاش، ولی این دلیل نمیشه که تو درس نخونی. اون موقع هم با درس خوند، اون موقع هم با زحمت کشید، اون موقع هم با مطالعه کرد. این نیست که بگی آقا میاد پس ما دیگه درس نخونیم. زمان رسول الله هم با درس میخوندن، زمان امیرالمومنین هم باید مطالعه میکردن، باید مینوشتن. چقدر حدیث داریم تو این زمینه. ایشون هم همینجور. بعضی ها یه اشتباهاتی دارن عزیزان تو ذهنشون که بله امام زمان بیاد. شنیدم آیا آقای میگفت طرف نگاه میکنه سنگ ها طلا میشن. خب اگه اینجوری باشه طلا به چه دردی میخوره؟ طلا الان قیمت داره چون کمیابه. همه سنگ ها طلا بشه ترکش طلا میخواد چیکار کنه؟ آقا یه سری یه اشتباهاتی تو توهماتی تو ذهنشونه که اینم برگرفته از بعضی از احادیث جعلیه، چون ما حدیث جعلی در زمینه ظهور کم نداریم. که فرمودن باید درس خون، باید زحمت کشید، باید مطالعه کرد. ما رهزنت نشه که آقا ولی معلوم نیست کی آقا بیاد. عصر ظهور و ظهور نزدیک شده است و این حرفای ما گولتون نزنه. بله انشالله نزدیکه، انشالله به زودی میاد، ولی معلومم نیست. شاید 100 سال دیگه هم نیامد حضرت، چون سر خداست، کسی خبر نداره. سر خود سر الهیه. یه بار گفتم از زبان هر عالم و عارف و فقیه و فیلسوفی گفتن که ظهور نزدیک است، میگو بله نزدیک است ولی کسی خبر ندارد. از زبان هیچ کس نپذیر، چون سر خداست. شاید فردا تشریف بیارن، فردا جمعه است، شاید 100 سال دیگه هم نیامدن. امیدواریم زودتر تشریف بیارن، ولی ما باید زحمت اونو بکشیم. ما باید کارمون، مطالعهمون، درسمون، عبادتمون، ذکرمون سر جاش باشه. شب شهادت انشاءالله مدعاهای عزیزم. فیض میدم به مجلس. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علما. اللهم كن لمن الحجة صلواتك وعلى في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك ترعى وتمتعه يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن
صدا بزن
يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا بیا آقا بیا آقا بیا یوسف زهرا بیا آقا بیا ای نو گل آقا بیا